بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان ارجمند و فرهیخته پارسی زبانان عزیز و گرامی در اقصا نقاط عالم. پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت رسول مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین صادق آل محمد علیه السلام امام جعفر صادق سلام الله علیه رو و تبریک و گرامی می‌داریم هفته وحدت رو خدمت تمام مسلمانان و مؤمنان و شیعیان ارجمند در اقصا نقاط عالم. ان شاء الله که پیروان شایسته‌ای برای آن دو بزرگوار باشیم و ان شاء الله پیرو آن راه حقیقت باشیم. خب در خدمت شما هستیم همچون هر شنبه شب با برنامه کاوش از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که برنامه تقدیم حضورتون میشه و اختصاص داره به پاسخ به برخی از شبهاتی که از شبکه های به اصطلاح باستانگرا و یا شبکه هایی که افکاری رو مطرح میکنن به عنوان افکار نوین یا افکاری که به اصطلاح افکار قدیمی پارسی هست و انشالله این جلسه هم استفاده میکنیم از محضر جناب استاد جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر روستایی. آقا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح لاهو الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا این لحظه تا تواتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی از ولی عصر از دعای خیرشون فراموش نکنن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. خب بینندگان عزیز و ارجمند برنامه رو دیگه تا الان مشاهده کردند و قطعا مباحث رو پیگیری کردند و میدونن که دیگه روال برنامه چگونه هست. ما با پخش یک کلیپ برنامه رو آغاز خواهیم کرد، یکی از شبهات مطرح میشه و بعدش هم جناب آقای دکتر روستایی پاسخ خواهند داد. آقای دکتر این جلسه چند کلیپی داریم آماده کرد، ظاهرا دوستان آماده کردن برای پخش، منتها بفرمایید که حالا محور شبهات چی هست و قرار در مورد چه موضوعی صحبت کنیم. بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید سلامت باشید، در این برنامه ما میپردازیم به شبهات کسانی که به اصطلاح باستانگرا خودشونو مینامند و علیه تاریخ تشیع و تاریخ اسلام حرفای رو مطرح میکنن. ما در این جلسه با توجه به اینکه این ایامی که در اون قرار داریم ایام غصب خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، سعی کردیم بعضی از شبهاتمون رو به این مسئله اختصاص بدیم و در این باره صحبت بکنیم. ما چند تا کلیپ در نظر داریم که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه بدیم. کلیپ اولمون درباره بیعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با ابوبکر که در واقع اون شخصی که به عنوان کارشناس خودشو مطرح کرده در اون کلیپ میاد و بحث این رو مطرح میکنه که بالاخره انصار بعد از امیرالمؤمنین می‌خواستن، بعد از پیامبر می‌خواستن سعد بن عباده رو خلیفه بکنن و مهاجرین آمدن و خلاصه مقابله کردن و عرض کنم خدمت شما میاد میگه که مخالفین ابوبکر چند دسته بودن، یکی مثل سعد بن عباده بود، یکی مثل امیرالمؤمنین بود و اینها و بخشی از بنی هاشم و بخشی هم مثل ابو سفیان مخالف او بودن و بعد هم میگه امیرالمؤمنین بعدا هم بیعت کرد، با ابوبکر صمیمی نبود اما دشمن هم نبود. این تعبیری که ایشون در کلیپ اول ذکر میکنه. کلیپ دومش راجع به سکوت امیرالمؤمنینه و کلیپ سوم درباره عدالت علوی. اگر موافق باشید ما کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله بپردازیم به نقد اون.
خواهش میکنم. پس دوستان بی زحمت کلیپ اول رو پخش کنند و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
لطفاً از استاد بخواهید راجب بیعت گرفتن از علی و حمله به خانه علی هم مختصری توضیح بدهم.
بله، مسئله بیعت، خب میدانیم بعد از فوت پیامبر اسلام اولین گروهی که برای تعیین خلیفه یا جانشین بعد از پیامبر اقدام کردن انصار بودن، اصلا از مهاجرین کسی نبود، نه ابوبکر بود نه عمر. انصار در سقیفه بنی ساعد جمع شدن، قرار شد بین خودشان سعد ابن عبادی خزرجی رو به عنوان خلیفه تعیین کنند. وقتی این خبر به افرادی مثل عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح و دیگران رسید، اونها وارد اون مجلس شدند و اشاره کردند که خلیفه باید از قریش باشه و در نهایت در درون اون شورا تصمیم بر این شد که ابوبکر رو به خلافت برگزید. مشکل در اینجا بود که عده‌ای خلافت ابوبکر رو به دلایل متعدد نمیپذیرفتند. یکیش خود سعد ابن عبادی خزرجی بود. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم بیعت با او رو نپذیرفت. گروه دوم بنی هاشم بودن که چهره های تند اون زبیر و علی بودن که در خانه فاطمه جمع شده بودن. اونا معتقد بودن که بدون مشورت با ما، که به هر حال جزء کانون این نبوت بودیم، در کنار پیامبر بودیم، شما تصمیم گرفتید و ابوبکر رو برگزیدید. گفتگوهای میان ابوبکر، عمر و عباس عموی پیامبر رخ داد. عباس هم خلافت ابوبکر رو تایید کرد، ولی علی تا زمانی که فاطمه زنده بود بنابر نقل‌های تاریخی خلافت او رو تایید نکرد، بر علیه او هم اقدام خاصی صورت نداد. بنابراین بعد از فوت فاطمه علی هم بیعت با ابوبکر رو پذیرفت. دسته سوم بیوتی از قریش بودند که پذیرش خلافت توسط یکی از بیوت ضعیفی مثل بنی تیم که ابوبکر نماینده اون بود و از اونجا آمده بود رو نمیپذیرفتن، که چهره های شاخص اون ابو سفیان ابن حرب بود که به عنوان بزرگ قریش نمیپذیرفت که خلافت به یکی از بیوت ضعیف قریش برسه. برای همین پیشنهاد خلافت رو به علی داد، گفت بپذیر، دست بیار که من با تو بیعت بکنم، ولی علی نپذیرفت. پس این دو سه دسته بودن، حالا سعید ابن عاص هم جز اونها بود. پس عمده گروه هایی که در مورد بیعت با ابوبکر دچار مشکل شدن این سه دسته بودن. گروه دیگری هم بودن که افراد قبایل مختلفی بودن که در خارج از مدینه، اونها اصلا مرتد شدن و معتقد بودن که دیگه ضرورتی نداره بعد از فوت پیامبر ما خلافت ابوبکر رو مثلا بپذیریم، بخوایم به مدینه زکات بدیم یا به نوعی تحت استیلا و قدرت اهل مدینه باشید، که شما افراد مختلفی رو میبینید که از مدینه خودشون رو جدا کردن، حالا با عنوان نبوت گرفته تا زیر مجموعه امارتی که بعضی از این قبایل برای خودشون به رسمیت میشناسن. ولی بعد از آن 6 ماه دیگر مناسبات علی با ابوبکر هم یک مناسبات کاملا معمولی شد، نه انقدر عمیق و دوستانه و نه دشمنانه. ضمن اینکه در دوران پیامبر اسلام هم بین بیت ابوبکر با علی اندکی اختلاف بود، که مسئله عایشه، اون داستان افک و اقدام علی در مورد زدن کنیز عایشه و یکی از این مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشته که تأثیر گذار بود، ولی نه به آن اندازه‌ای که علی بخواد در برابر خلافت ابوبکر بیسته و اون رو نامشروع بدن.
خب خیلی مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقای دکتر روسی، حالا توضیحات این آقا رو شنیدیم، به نوعی در حقیقت داشت دوران خلافت ابوبکر و اون بیعت‌هایی که با ابوبکر انجام شد رو داشت توضیح میداد، ولی خب خدا رو شکر بازم اقرار کرد که حداقل این بیعت عمومی نبود، یعنی دسته‌های مختلفی بودن که بیعت نکردن، دسته از انصار بودن، دسته از مهاجر بودن، ابو سفیان بود، قریش بود، عده‌ای رفتن خارج از مدینه، حداقل پس این بیعت تامی نبود با ابوبکر. اون تا قضیه بعد از اون 6 ماهه که میگه حالا روابط عادی شد، روابط امیرالمومنین با ابوبکر، و شاید هم به نوعی میخواد زیر سوال ببره اون قضیه هجوم و حمله به خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو و بگه که خب اصلا همچین قضیه شاید وجود نداشته، لذا روابط عادی شد. این رو یه توضیحی بفرمایید در خدمتی.
خواهش با عرض کنم خدمت شما. ببینید ایشون در این کلیپی که خب بینندگان عزیز و ارجمند به ملاحظه فرمودن آمد و در واقع به این گونه ماجرا رو ترسیم کرد که اولا انصار میخواستن برای خودشون خلافت در واقع دست و پا بکنن و مهاجرین در واکنش به کار انصار آمدن و برای خلافت تعیین تکلیف کردن و بعد آمد مخالفین رو برای ابوبکر شمرد، از جمله سعد بن عباده و امیرالمؤمنین و نمیدونم ابو سفیان، و بعد هم گفت امیرالمؤمنین هم اتفاقا خیلی باش مخالف نبود، صمیمی نبود فقط باش، ولی دشمن نبود. اون محصل گفته های ایشون خب شامل این موارد میشه. اما باید خدمت شما عرض بکنم که این فرمایش کاملا غلطه که بخوایم بگیم آقا انصار میخواستن برای خودشون دست و پا کنن خلافت رو. البته قائلینی داره، اما ما ادله‌ای داریم که نه اصلا اینجوری نیست و مهاجرین از قبل از این مسائل اساسا ابوبکر رو انتخاب کرده بودن. یعنی این نبود که اینا در مواجهه با انصار چنین کاری انجام بدن. و مضافم به این که اصلا من اعتقادم اینه که این رو برای انصار ساختن، یعنی این مسئله که آقا مثلا سعد بن عباده بخواد مخالف امیرالمومنین باشه، اینا این مسئله جای نقد جدی داره. بله. من بعضی از مستندات رو نمایش بدم خدمت شما. من عرض کردم که طبق بعضی از نقل های تاریخی اصلا از قبل مهاجرین ابوبکر رو انتخاب کرده بودن،
همه مهاجرین.
ببینید اون طیف سلطنت طلب، اون طیف قدرت طلب، بله. اون طیفی که در واقع آمدن سقیفه رو تشکیل دادن،
بله.
اینها و یعنی نه همه مهاجرین قطعا موافق ابوبکر نبودن. خود امیرالمومنین از مهاجرین، زبیر از مهاجرین بنی هاشم نمیدونم و خیلی از افرادی که اینو مخالف بودن با ابوبکر. اما اون طیف مهاجرین، اون طیف قدرت که در واقع آمدن سقیفه را تشکیل دادن، اینو اساس قبل از سقیفه ابوبکر رو انتخاب کرده بودن. این سخن ایشان که میگه نمیدونم در واکنش به عمل انصار بوده، این غلطه، این حرفش. ببینید ما کتابی داریم به نام تاریخ واسط که آقای اسلم بن سهل رزاز واسطی که معروف به بحشر این کتاب رو نوشته. نویسنده متوفای 292 هجری قمریه، یعنی در واقع در قرن 3 اواخر قرن 3 ایشون زیست میکرده، بسیار قدیمیه، بیش از 1100 اندی سال قبله. خب ایشون یک نقل تاریخی داره که معتبرم هست اتفاقا سند این نقل تاریخی. در این قسمتی که من هایلایت کردم عبارتی رو نقل میکنه. قائل این قصه کیه؟ کی داره نقل میکنه این ماجرا رو؟ شخصی به نام سالم ابن عبید، که این سالم ابن عبید از صحابه است و کانت من اهل صفه. این از اهل صفه بوده. اهل صفه به کسایی میگفتن که وقتی پیامبر از مکه مهاجرت کردن به مدینه، در اون انتهای مسجدشون، مسجدی که ساختن، یک سایبانی درست کردن. اونایی که خانمانی نداشتن و بالاخره زندگی نداشتن، اونجا زندگی میکردن.
بله.
افراد بی خانمان اونجا زندگی میکردن. خب یکی صحابه اینجوری بودن دیگه، بالاخره اینا اموالشون رها کرده بودن، فقط دینشون و جانشون رو برداشته بودن، اومده بودن سمت مدینه. روی این حساب بالاخره جا و مکان و مأوایی نداشتن، در اونجا زندگی میکردن. آقای سالم بن عبید یکی از همو آدمای اون موقع است، یعنی کسایی که یه موقعی اهل صفه بوده. خب ایشون نقل میکنه، میگه زمانی که پیامبر فلان ما توفی رسول الله، زمانی که پیامبر از دنیا رفت، این مردم خب مردم عوامی بودن، اصلا نمیدونستن قبلی که قبل از پیامبر پیامبری ندیده بودن در عصر خودشون که از دنیا رفته باشه. بله خب چند قرن قبل حضرت عیسی بوده که عروج کرده بود، این بوده و اونم عروج کرده بود، و قبل از اون حضرت موسی چندین قرن قبل. این مردم الان ندیده بودن پیامبری که بمیره، میگه اینا دستپاچه شده بودن. فقال عمر لا يتكلم احد بموته الا ضربته بسيفي هذا. میگه عمر در اومد گفت که هیچ کی نگه پیامبر از دنیا رفته، اگه هر کی بگه من با شمشیرم میزنمش. بعد میگه فقالوا لي، یعنی اون جمع افرادی که دارن، عمر و اطرافیانش در واقع، به من چی گفتن؟ گفتن اذهب الى خلیفه رسول الله یعنون ابوبکر. آقا برو پیش خلیفه پیامبر، یعنی منظورشون چی بوده؟ منظورشون ابوبکر بود. فتح او بگو بیاد. میگه فذهبت، من رفتم. فوجدته فی المسجد، دیدم ابوبکر تو مسجده، فاجهرت ابکی، شروع کردم بلند بلند گریه کردن. یه دفعه ابوبکر به من گفت لعل نبی الله توفیه، آیا پیامبر دنیا رفته؟ خب یعنی هنوز ابوبکر
خبر نداره
پیامبر دنیا رفته، یعنی هنوز صحیفه تشکیل
نشده.
اما ادبیات اینا چیه؟ اذهب الی خلیفه رسول الله یعنون ابوبکر، برو خلیفه پیغمبر رو بگو بیاد، یعنی ابوبکر، مخصوص ابوبکر، یعنی خبر معلومه بهم. مشخص کردن از قبل، فقط به این میگم برو بهش بگو بیاد که به لحاظ سوری هم صحیفه ای رو تشکیل بدهند و کارشون رو پیش ببرن. قصه این. پس اینی که ایشون میاد ادعا میکنه میگه آقا اینا در مواجهه با نمیدونم عمل انصار بود، انصار رفتن برای خودشون خلیفه انتخاب بکنن، اینا نمیدونم دویدن گفتن آقا نه ما این خلافت رو بی صاحب نذاریم، نه حرف بی ربطی. ببینید این تاریخ آقای بحشل، تاریخ واسط، از منابع متقدم حتی قبل از طبری بحشل از دنیا رفته، منابع متقدم روایت سندش معتبر. این نکته اول. اما نکته دوم، آقای سعد بن عباده یک شخصیتی بود که با ابوبکر مخالف بود. نه تنها با ابوبکر مخالف بود، بلکه در مسیر و خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. شما ببینید، من اول مخالفتش با ابوبکر رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید تیمیه حرانی در منهاج السنه در جلد هشتم صفحه 291 نقل میکنه، میگه بله ادهی با ابوبکر بیعت نکردن و به قول من بل ولا خلاصه آقای سعد بن عباده المتخلف عن بیعتهی اولا و آخرا. سعد بن عباده شخصیتی بود که به قول معروف از اول تا آخر با بیعت ابوبکر مخالف بود. میخواد بگه که آقای ابوبکر آزاری به امیرالمومنین زبیر نرسونده، بلکه بر سعد بن عباده آزاری نرسونده، سعدی که از اول تا آخر با بیعتش مخالف بود، در حالی که خب این دروغ محضه، این دروغ محضه که میگه ابوبکر بر امیرالمومنین آزاری نداشته. ما در کتاب انصاف الاشراف بلازوری داریم دستور صریح ایشون اینه که به خلیفه دوم میگه، به عمر بن خطاب، ائتنی به اعنف العنف، برو به سخت‌ترین شکل ممکن علی بن ابی طالب رو بیاور.
بله.
یعنی چی؟ یعنی آزاری نداشته. و حالا موارد متعدد که حالا ما در واقع در تحلیل عبارت ابن تیمیه الان نیستیم و وقت ما به این اختصاص نداره، اما عرضم اینه که حالا این از دروغ‌های ابن تیمیه است. اما اینجا تصدیق می‌کنه که آقای سعد بن عباده بیعت ابوبکر رو قبول نداشت. غیر از ایشون در کتاب تاریخ طبری هم آمده و در خیلی از مصادر دیگه، در تاریخ طبری در جلد سوم حوادث سال 11 صفحه 222 اینجا یک عبارتی رو داره ذکر میکنه، میگه فاقبل الناس من کل جانب یبایعون ابوبکر، اینا آمدن و با ابوبکر بیعت کنن، و کادو یتعون سعد بن عباده، نزدیک بود سعد بن عباده رو زیر دست و پا از له کنن و ببرن. یه عده‌ای آمدن از اصحاب سعد گفتن آقا مواظب سعد باشید که زیر دست و پا لهش نکنید. میگه فقال عمر اقتلوه فصلح الله، بکشیدش، خدا او رو بکشه. دقت کردید؟ و بعد میره مامیش بالا سر سعد بن عباده، میگه من دوست داشتم که تو رو زیر دست و پا قرار بدم تا بازوانت بشکنه و دستات خورد بشه. و بعد سعد ریش او رو میگیره و این مکالمه بین اونها صورت میگیره که سعد میگه به خدا قسم من لحظه بر نمیگردم. میدونید؟ و موارد دیگری که به قول معروف در ادامه وجود داره که سعد میگه که به قول معروف وقتی سعد بلند میکنن میبرنشون، سعد مریض بود.
احتمال آره دیگه،
تب داشت، بله.
یا مسن بوده یا مریض احوال بوده،
حالا خب سنش هم بالا بود، مریض احوال هم بود، بردنش داخل خونش و بعد فرستادن سراغش، تو مبعث الیه، فرستادن دنبالش، ان اقبل فبای، بیا بیعت کن، فقط بای الناس، مردم بیعت کردن، قومتو بیعت کردن، گفت به خدا قسم این کارو نمیکنم، هر تیری داشته باشم رها میکنم به سمت شما، نیزه ای داشته باشم، شمشیری داشته باشم، در مقابل شما می ایستم، خودم با اهل بیتم و هر کی از من اطاعت کنه و با شما، فلا افعل بیعت نمی کنم. و اگر به خدا قسم، لو ان الجن اجتمعت لکم مع الانس، اگر جن و انس جمع بشن با شما بیعت کنن، ما بایعتکم، من با شما بیعت نخواهم کرد تا اینکه بر خدا وارد بشم و بالاخره حساب و کتاب من باشه و پیش خودم، خودم میدانم. ببینید خب این موضع سعد ابن عباده است. خب آیا آقای سعد ابن عباده که چنین موضعی داشت برای خودش میخواست بیعت بگیره؟ نخیر، اصلا اینجور نیست. ما روایتی داریم که مرحوم ماماقانی عرض کنم خدمت شما از طبری شافعی نقل میکنه که سعد اصلا به هدف بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن و خواستن با امیرالمؤمنین بیعت بشن و اصلا اساساً سعد ابن عباده مرحوم ماماقانی در جلد 30 تنقیح المغار صفحه 338 روایت رو میاره. حالا اگر من عبارت رو اینجا بیارم عبارت رو نمایش بدم، البته ایشون عرض کردم حضرتون از کتاب تنقیح المقال میاد به یک کتاب طبری در واقع شافعی آدرس میده که حالا ببینید اینجا صفحه 337 شرح حال سعد ابن عباده شروع میشه.
بله.
و عرض کنم خدمت شما میاد در صفحه 338 میگه در کتاب مجالس، یعنی مجالس المؤمنین، روایاتی هست که اولا جلالت سعد ازش فهمیده میشه و اینکه آقای سعد ابن عباده ما کان یرید الخلافه لنفسه بل علی علیه السلام. بعد میگه مؤید این مطلب چیه؟ اینکه این خلافت بر امیرالمؤمنین میخواست. میگه محمد ابن جریر طبری شافعی در کتابی که داره به نقل از ابی علقمه نقل کرده که وقتی در واقع مردم رفتن و قد مال الناس الی بیعت ابی بکر و آمدن به سعد بن عباده گفتن آقا مردم به ابوبکر بیعت دارن میکنن و تمایل به او پیدا کردن، آیا تو وارد نمیشی در این چیزی که اینا وارد شدن؟ نمی بیعت بکنید؟ گفت که الیک انی، من رها کنید، به خدا قسم از رسول خدا شنیدم که رسول خدا فرمودن اذا انا متو، زمانی که من از دنیا بروم هوا و هوس ها فراوان میشه و گمراهی بر مردم وارد میشه، مردم به عقب برمیگردن، فالحق یوم اذن مع علی و کتاب الله بیده لا نبای احدن غیره. بیعت نمی کنم با احدی غیر از علی، ما بیعت نمی کنیم با احدی غیر از علی. این رو از کتاب طبری شافعی نقل میکنه محمد بن جریر طبری شافعی. البته این کتاب طبری الان در دست ما نیست، اما یک عبارتی در کتاب تاریخ طبری وجود داره که به قول معروف به این عبارت بسیار نزدیکه. ببینید عبارت اینجاست در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 233، اینجا رو دقت بکنید. میگه آمدن با خلاصه با ابوبکر رو بیعت کردن، فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبای الا علی، انصار همشون یا بعضی از انصار گفتن ما فقط با علی بیعت میکنیم. خب این انصار که آقای سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج انصار،
انصار
رئیس قبیله است. فقالت الانصار، کل انصار آقای سعد ابن جزش میکنه، یا بعض الانصار. اینو بذارید در کتاب محمد بن جریر طبری، بذارید کنار رو عبارتی که مرحوم ماماقانی از اون کتاب محمد بن جریر طبری شافعی نقل میکنه.
یعنی ممکنه که بالاخره دستکاری هم شده باشه توی کتاب یا یه حسیاتی انجام شده باشه سر. توی بعد
لا نبا، ببین لا نبای،
لا نبای
نمیگه لا عبای، ما بیعت نمی کنیم، ما کیا؟ ما انصار، ما قبیله خزرج. اینجا هم داره که فقالت الانصار لا نبای و الا علی، یا فقط با علی بیعت میکنه. بنابراین اصلا سعد بن عباده برای خودش آقای سلیمانی امیری دست و پا نمیکرد خلافت رو، اصلا دنبال امیرالمومنین بود. خب این عبارتیه که در اینجا وجود داره. مواضع سعد در طول عمرش با اینا بیعت نکرد، حتی در زمان خلیفه دوم یه نفر فرستاد سعد رفت شام، مثلا خونه‌شو برد، گفت من اینجا وای نمی‌سم، بعد فرستادن از پشت با تیر زدنش، بعد گفتن اجنه کشتنش، شایعه درست کردن براش. خب اینم نکته دومی که خب آقای سلیمانی امیری متأسفانه به این توجه نداره و عرض کنم خدمت شما به گونه دیگری میاد و روایت میکنه برای ما. نکته چهارم، ایشون آمد گفت که ابو سفیان هم مخالف ابوبکر بوده. خب در حال کسی نیست، ما مصادری داریم، روایاتی داریم، چه در کتاب شیعه و چه در کتاب اهل سنت، که ابو سفیان اتفاقا همدست با ابوبکر بود در مسئله خلافت.
خودش البته در مدینه که نبود ابو سفیان،
ببینید در مکه زندگی میکرد ابو سفیان، اما آمد به مدینه و کنار امیرالمومنین قرار گرفت و اون جمله یا سلمان امیری گفته ابو سفیان، اما اون فیلم ابو سفیان، اون بازی ابو سفیانه که حالا من توضیح خواهم داد این مسئله رو. ما میگیم ابو سفیان با اهل ثقیفه هم دست بوده، از کجا میگیم؟ ببینید من یک روایت از منابع شیعه نشون میدم و یک روایت از منابع اهل سنت.
بله.
خب روایت شیعی رو مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه در کتاب طرف. اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه ایشون به نقل از آقای عیسی بن مصطفی در صفحه 300 و در صفحه 115 کتاب طرف، که ایشون از آقا موسی بن جعفر نقل میکنه که آقا موسی بن جعفر میفرمان که سألت ابی جعفر بن محمد از پدرم امام صادق علیه السلام پرسیدم ان بدء الاسلام، از ابتدا اسلام کیف اسلم علی و کیف اسلمت خدیجه، اینو پرسیدم. بعد وقتی که حضرت آقا امام صادق علیه السلام شرح میدن ماجرای اسلام امیرالمومنین و حضرت خدیجه رو، در صفحه از کنم 117 یه عبارتی رو دارن، میگن که خدیجه تو یک وظیفه ای داری. وظیفت چیه؟ و موالات اولیاء الله و معادات و اعداء الله، تو باید در واقع با اولیاء خدا دوست باشی و پیروشون باشی و دشمن باشی و بیزار باشی از دشمنان خدا. ولبراء من الشیطان الرجیم و حزبه و اشیاء، براءت از شیطان و حزب و پیروانش، ولبراء من الاحزاب تیم و عدی و امیه و اشیاء و اتباعه، از اینا باید براءت داشته باشی. تیم عدی امیه، تیم قبیله جناب ابوبکر، عدی قبیله جناب عمر، امیه بنی امیه است، رأس بنی امیه کیه؟ ابو سفیان. میگه بعد از اینا براءت داشته باشی. این در واقع منبعش در خب این نشون دهنده چیه جناب آقای صفایی عزیز؟ این یعنی وقتی میگه آقا از اینها براءت بجو، یعنی اینا سه حزب به هم پیوسته هستن که خلاصه هر برنامه ای دارند برنامه ایست که مقابل تعالیم نبوی است.
بله.
لذا حضرت برای حضرت خدیجه وقتی دارن وظایفشون رو شرح میدن میگن یکیش این براءت است. خب حالا بریم ببینیم اینا در ادامه چه کرده اند، که ما گفتیم همدست. ببین این فقط ازش به دست میاد که اینها در واقع در کنار هم یه انسجامی دارن. حالا منابع اهل سنت توضیح داده که این سه گروه چه کردن. من یک منبع سنی نمایش دادم، البته در منابع دیگه هم هست، فعلا همین یک منبع رو به خاطر اقتضای وقت برنامه. کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 233 اینجا یک ماجرایی رو نقل میکنه از دیدار یک خانومی به نام اروا بنت الحارث ابن عبدالمطلب ابن هاشم با معاویه. خب این اروا بنت حارث کیه؟ دختر عموی پیامبر و امیرالمومنینه. ببین دختر حارث ابن عبدالمطلب، پیامبرم پسر عبدالله ابن عبدالمطلب بود، امیرالمومنینم پسر ابو طالب ابن عبدالمطلب بود، درست شد؟
بله.
خب این خانم دختر عموی امیرالمومنینه، این وارد بر معاویه میشه در حالی که خب پیرزن شده بود و اینها. معاویه بهش میگه خلاصه مرحبا به تو ای خاله، کیفه انت، چجوری حالت، چطور و اینا. بعد ایشون شروع میکنه معاویه را عتاب خطاب کردن، لقد کفرت النعمه، کفران نعمت کردی، و اسأت لابن عمک الصحبه، هم نشینی رو با پسر عموت در واقع به خوبی به جا نیاوردی و بد کردی، بد عمل کردی، و تسمیت به غیر اسمک، آمدی اسم خود تو گذاشتی امیرالمومنین اما اسم تو نیست این، و اخذت، گرفتی، غیر حقک، غیر حق خود تو گرفتی، و کنا اهل البیت اعظم الناس فی هذا الدین بلاءا، ما در این دین بیش از همه آزمایش شدیم، تا اینکه پیامبر از دنیا رفت. بعد تا اینجا میرسه، ببینید میگه وقتی پیامبر از دنیا رفت در حالی که سعی پیامبر مشکور و منزلتش بالا باد، فوتبت علینا بعده تیم و عدی و امیه، همون ستا، فبتزونا حقنا، میگه اینها آمدن بر ما تسلط پیدا کردن، فبتزونا حقنا، حق ما رو گرفتن، و ولیتم علینا، شما رو حاکم بر ما قرار دادن، فکنا فیکم به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون، ما در بین شما مثل بنی اسرائیل در آل فرعون بودیم. و کان علی ابن ابی طالب بعد نبینا به منزله هارون من موسی. علی ابن ابی طالب بعد پیامبر به منزله هارون نسبت موسی بود. در وقتی موسی رفت در کوه طور، امت منحرف خواستن هارون رو بکشن چون حرف حق میزد. بعد از پیامبرم امیرالمومنین رو خواستن بکشن که نقلاش در تاریخ وجود داره. من صحبتم اینجاست، دوباره ببینید تایم عدی امیه فوثبت علینا بعده تایم عدی امیه فبتزونا حقا. این ستا، خب امیه کی بود؟ ابو سفیان بود. میگه اینا با هم آمدن حق ما رو گرفتن. دقت میفرمایید؟ پس بنابر این جناب آقای صفایی عزیز هم از منابع اهل سنت که نشانگر اینه که این افراد بالاخره با هم همدست بودن. چی میگه ابو سفیان؟ داعیه حق داشت. اینجوری نبود. بله ابو سفیان اون جمله که آقای سلیمانی امیر داره میگه فکر کرده.
بله.
اما هدفش چی؟ هدفش خیلی مهمه. ببینید تاریخ طبری در جلد سوم این عبارت رو نقل میکنه از ابو سفیان در حوادث سال 11 صفحه 209. ببینید میگه قال ابو سفیان لعلی ما بال هذا الامر فی اقل حی من قریش. چی شده که این در واقع هذا الامر یعنی بحث امامت خلافت جامعه در کمترین و قلیلترین قبیله قریش افتاده؟ والله لئن شئت لاملأنها علیه خیلا و رجالا. اگه تو بذاری من اینجا رو پر از سوار نظام و پیاده نظام میکنم. امیرالمومنین فهمیدن یا ابا سفیان طالما آدیت الاسلام اهله. بابا تو از قدیم با اسلام مشکل داشتی و اهل اسلام، اما تو نتونستی هیچ ضرری بزنی. خب ادامش داره که انا وجدنا ابوبکر لها اهل. ما ابوبکر اهل خلافت میدانیم. در حالی که ادامه قطعا جعلی و غلطه، این ادامه درست نیست، که من دلایل متعددی بر این خواهم آورد، دلایل معتبر من بر این خواهم آورد. ببینید هدف ابو سفیان چی بود؟ هدف این بود که امیرالمومنین بکشه وسط میدان،
به شورانه
وقتی کشید وسط میدان امیرالمومنین رو بکشن.
بله.
بگن آقا این شورش کرده باید کشته بشه. هدف این بود. وگرنه ابو سفیان طبق نقل المختصر فی تاریخ البشر فی اخبار البشر اونجا داره که نه بابا تایم و امیه فوثبت علینا بعده و تایم و عدی و امیه فبتزونا حقنا و ولیتم علینا. این هدفش این بود. بنابراین این حرف خیلی ساده انگاریه. کسی میگه ابو سفیان دنبال حق بود و بله قبیله ابوبکر قبیله بزرگی نبود، اما ابو سفیان هم آدمی نبود که بخواد به قول معروف با ابوبکر همدست نباشه. لذا همین آقای ابو سفیان وقتی بهش خبر دادن ابو سفیان ابوبکر در واقع به پسرت پست داد، گفت سله رحم به جا آورد، تموم شد. اینی که میخواست به قول معروف مدینه رو پر سوار نظام و پیاده نظام بکنه، وقتی بهش گفتن ابو سفیان داستان اینه که ابوبکر بالاخره به پسر تو آمده خلافت داده، ببینید گفتن انه قد ولی ابنک، در همین کتاب تاریخ طبری هست، آقا پسرت پست داده. قال وصلت الرحم. خط آخر دارم میخونم. سری رحم به جا آورده، تموم شد. یعنی اصلا هدف چی بود؟ هدف این بود که یک معارضی به نام امیرالمومنین رو از بخیر راحت بهم ببرن،
جانشین بر حق رو بگذارن کنار، فعلا این کارو بکنن
کلا.
بعد نوبت به خودش
امیرالمومنین وسط نیامد. بودن نه تو دشمن اسلام بودی، نیامد وسط. لذا وقتی گفتن ابوبکر به وسط خلافت داده، گفت سر رحم به جا آورد، تموم شد. فامیلی رو به جا آورد. این که داشت دو خط بالاتر ابوبکر رو در واقع نقد می‌کرد.
بله.
ببینید چند خط بالاتره. اومد داشت ابوبکر رو نقد می‌کرد. این گفت نه این سلی رحمو به جا آورد. پس این معلومه که ابو سفیان کاملا با او هم دست بوده.
یعنی سیاست ابو سفیان بود دیگه، شرایط رو برای خودش خیلی آماده نمیدید بعد از پیامبر. اگر آماده میدید قطعا اون وارد میدان میشد، اما چون آماده نمیدید میخواست یکی از خود یاران پیامبر فعلا خلافت رو به دست بگیره، خودش کشید کنار به نوعی سوری و خب بعد هم به پسر خودش رسید دیگه.
بله اصلا اینا ببینید نما کنید،
یعنی همدستی کاملا مشخصه.
نه اینکه بگیم شرایط رو برای خودش مهیا نمیدید، اینا در صحیفه ملعون آمده که اینا از قبل بسته بودن. لذا شما در دوره خلیفه اول میبینید که یک سوم امور در دست امویانه، در دوره خلیفه دوم دو سوم، در دوره عثمان کلش میشه بنی امیه با اینها و پسر آقای ابوبکر هم که آقای معاویه باشه. این پسر اولش یزید ابن ابی سفیان بود، پسر دومش که معاویه باشه. در واقع تبار نقل دو مورخ میگن اونم ابوبکر در واقع آمده و خلافت بشده، اما دیگر مورخی میگن نه عمر به او خلافت داد و ادامه داد. خب من بخشای دیگه هم دارم، آیا فرصت هست درباره این که امیرانو بیعت نکرد با اینا؟
آها خب پس این رو بگذاریم بعد از میان برنامه، یک میان برنامه ببینیم و یه توقفی داشته باشیم، حالا این موضوع چون موضوع مهمتری هست بمونه بعد از میان برنامه. ببینید میان برنامه و همچنان با ما همراه باشید. خب عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. مجددا پیش و پیش تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایام ولادت با سعادت حضرت رسول مکرم خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق سلام الله علیه و آله و همچنین گرامی می‌داریم. هفته پر شور وحدت رو که توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این نام نامگذاری شد. خب در خدمت شما هستیم با ادامه ویژه برنامه کاوش که در قسمت قبلی کلیپی پخش شد و شبهاتی مطرح شد پیرامون جریان خلافت و مطالبی باقی موند. جناب آقای دکتر روستایی اگر مطلبی باقی مونده بفرمایید تا انشالله ادامه برنامه رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما یه بحثی ما مطرح کردیم در بخش قبل درباره این که بالاخره ابو سفیان آمد و مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفت که آقای سلیمان امیر هم بهش اشاره کرد که آقا چرا بالاخره خلافت در چنین قبیله افتاده، تو دستتو بده من با تو بیعت بکنم و لئن شئت اگر شما بخواهی من در واقع لأملأنها علیه خیلا و رجالا، من در واقع مدینه رو بر علیه او از سوار نظام و پیاده نظام پر خواهم کرد. و امیرالمومنین گفتن طالما عادیت الاسلام و اهله، تو از گذشته با اسلام و اهلش دشمن بود. خب اینجا بخش در واقع ابو سفیان رو توضیح دادم که بالاخره ابو سفیان هدفش شهادت امیرالمومنین بود و عرض کردم اون بخش آخرم جعلیست به خاطر اینکه با چیزهای دیگه سازگار نداره. اما علت این موضع گیری امیرالمؤمنین در این بخش وسط طالما عادیت الاسلام و اهله، این علت این موضع گیری چیه؟ ببینید مسئله ای که برای امیرالمؤمنین در واقع بسیار مهم بود که با این ایام هفته وحدت هم که به زیبایی فرمودید حضرت امام نامگذاری کردن برای اتحاد جامعه اسلامی و مسلمین سازگاری داره، حفظ جامعه بود و حفظ اصل اسلام. این برای امیرالمومنین خیلی مهم بود،
اولویتشون بود،
اولویت حضرت بود. ببینید بالاخره آیا کسی میتواند منکر غصب خلافت شود؟ خیر، قطعا کسی نمیتونه منکر شه. تاریخ ما در این روایت میکنه، نه فقط تاریخ من شیعه، نه تاریخ برادران اهل سنت هم داره نقل میکنه. بالاخره امیرالمومنین خودشون رو بر حق میدانستن. شما مثلا در کتاب تاریخ ابن خلدون ببینید در جلد سوم صفحه 214 اونجا میاد میگه که در باره مبدأ دولت تشیع که میخواد صحبت بکنه، میگه ان اهل البیت یرون الخلافه لرجالهم، میگه اصلا خلافت رو برای خودشون میدونستن. دون منصب هم من قریش معتقد بودن که خودشون سزاوار به خلافتن و نه دیگر قریشی ها. و بعد ادامه میده میگه این اهل بیت نظرشون بود، شیعه نظرشون بود، نظرشون بود که برای امیرالمومنین در واقع وصیت کرده و امیرالمومنین مشخص کردن، یه سری صحابه رو نام میبره که این عقیده رو داشتن. برای این که قابل انکار نیست، حتی مثل ابن خلدون هم نقل میکنه. اما نکته اینجاست، این نوع موضع گیری امیرالمومنین برای چیست؟ امیرالمومنین میدانند که بالاخره حق مسلمشون اینجا از بین رفته، اما اینجا یک مصلحت اقوایی وجود دارد و اون بحث حفظ اسلامه و جامعه اسلام. امیرالمومنین امامه، امام باید جامعه رو حفظ بکنه، لذا اینجا اون حق خودشون رو شمشیر براش نمیکشن، سکوت نظامی میکنن، البته سکوت فرهنگی نه، طبیعتا روشنگری هایی کردن، فضائل خودشون رو بیان کردن، اما اولویتشون اینه که دیگه سکوت نظامی میکنن، اولویت اینه که اسلام حفظ شود. کما اینکه رسالت همگی ما هم اینه، نه فقط در هفته وحدت، بلکه ما در کل سال این وظیفه رو داریم، در کل عمرمون این وظیفه رو داریم که در واقع اون مشترکات رو داشته باشیم، تأکید بکنیم برش. و بله اختلافاتی اگر وجود دارد، چه در زمینه اعتقادی چه در زمینه فقهی و دیگر معارف اسلامی، طبیعتا در چارچوب ادب و در واقع در چارچوب علم و روشمند این رو مطرح بکنیم. بنابراین اگر ما مباحثی رو داریم مطرح میکنیم، یه زمانی کسی فکر نکنه که مثلا به قول معروف آقا ما خلاف وحدت میخوایم عمل بکنیم. نه خیر، ما با گوشت و پوستمون به وحدت معتقدیم و این رو یک تاکتیک نمیدانیم. نه خیر، تاکتیک ما نیست، نه با اعتقاد داریم، از روایات ما به دست میاد، از برخی از آیات به دست میاد، از حقایق و معارف دینی به دست میاد که اونکه مقام از امرهبرین به این اشاره کردن، این بهش معتقدیم بیشک و شبه. اما اگر مواردی رو داریم نقل میکنیم در چارچوب علمه، در چارچوب ادبه، توهین به کسی نمیکنیم، نه به کسی جسارتی میکنیم، چون امام ما امیرالمؤمنین ما فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما اینجوری باشید که خدای نکرده بخواد با فحش و جسارت کارتون جلو برید. نه خیر، ما منطق نداریم، اتفاقا منطق خیلی قویی هم داریم، اما در چارچوب علم، در چارچوب ادب حرکت میکنیم، ولی برای حفظ اسلام، برای حفظ انسجام مسلمانان و جامعه اسلامی و برای سفارای مقابل دشمن و مشترک هم تلاش میکنیم. بله، در بین خودمون حرفامونو میزنیم کمون که گفتیم. لذا ما این از عبارت امیرالمومنین الهام میگیریم که بله، ابو سفیان اون موقع یه شخصی بود که دنبال چی بود؟ یعنی اینو میخوام به شما عرض بکنم، در عین اینکه حالا طبق اون نقل‌هایی که نمایش دادم ابو سفیان شخصیتی بود که در واقع با اونها هم دست بود، اما مطمئن باشید ابو سفیان بدش نمی اومد که اگر خودش بتواند حتی اونها رو هم کنار بزنه.
بله.
و اهلیت نداشت. لذا امیرالمومنین فهمیدن طالما آدیت الاسلام و اهله، تو از گذشته دشمن اسلام و اهل اسلام بودی و گفتن تو اما اینو بدون ابو سفیان فلم تضرروش بذالک شیئا، تو هیچ ضرری نمیتونی به اسلام بزنی با این کارات، اسلام پابرجاست چون علی بیدار است، ببینید اسلام حفظ میشود چون من به انسجام جامعه اسلامی فکر میکنم. لذا امیرالمؤمنین دست رد به سینه ابو سفیان زد. خب حالا آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیعت کرد؟ خیر، بنابر نظر محققان شیعه خیر. آقای سلیمانی امیری میگه بله، ولی مرحوم شیخ مفید، ببینید کتابی هست به نام الفصول المختاره من العیون المحاسن که سید مرتضی نوشته و در واقع جزء مصنفات شیخ مفید چاپ شده در کنگره شیخ مفید، در اینجا عبارتی داره والمحققون من اهل الامامه یقولون لم یبا یعصاعتون قط. در واقع امیر المؤمن علیه السلام لم یبا یعصاعتن قط، لحظه ای بیعت نکرد، لحظه ای بیعت نکرد هرگز، اما بیعت نکرد، اما انسجام جامعه رو به هم زد خیر، وحدت جامعه رو به هم زد خیر. اگر ازشون مشورت میخواستن مشورت میداد بله. چرا؟ چون اسلام براش مهم بود، شخص مهم نبود. بله، فرمودن مقابل اون شخص مطالبی رو فرمودن که ما در منابع اهل سنت هم داریم. آقا اگر بیعتی بوده، بالاخره بعضی مصادر تاریخ میگن بیعت بوده، از رو اختیار بوده، از رو تیب خاطر بوده، همونجوری که آقای سلیمانی امیری میگه، میگیم نه، بیعت بیعت اجباری است،
اکراهی بود.
بله، شما در کتاب انصاب الاشراف ببینید، در جمل از انصاب الاشراف جلد سوم چاپ دارالفکر، اصلا خود معاویه وقتی به امیرالمومنین نامه می‌نویسه میگه یکی از ایرادای تو اینه که ابطاء کردن الخلفا، کندروی کردی، فی کل ذلک طغات کما یقاد الجمر المخشوش، در هر کدوم شما رو می‌کشیدن مثل اینکه شتر مخشوش رو می‌کشن، شتر مخشوش شده که راه نمیره، رام نمیشه، یه حلقه آهنی در بینیش فرو میکنن، افسار رو به اون میبندن و میکشن که اگه راه نیاد بینیش پاره میشه. این کنایه از شدت و حدته، کنایه از شدت ممانعته، میگه شما اینجوری بودی، اینجوری بود بیعت نمیکرد و اگر به زور بودن اکراه بود، اما انسجام جامعه اسلامی رو به هم نمیزد. اونجایی که نیاز به مشورت بود، اونجایی که نیاز به خیرخواهی امیرالمؤمنین بود، از خیرخواهی دریغ نمیکردن، ولو اینکه اون شخص رو باش مشکل داره. چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه نگاهش نه نگاه کلانه،
بله،
نگاه خرد نیست، یک نقطه رو نمیبینن. آخه بعضیا هستن متاسفانه حالا به اسم در واقع دفاع از عقاید، خب شروع میکنن توهین کردن، شروع میکنن اهانت کردن به مقدسات مذاهب. این غلطه، این غلطه. آقا او براتون مقدس نیست، خود نباشه، ولی برای او طرف مقابل احترام براش قائله. میخوای نقد بکنی، نقد علمی بکن، جامع، مانع، روشمند، با اخلاق تاریخو بگو بدون توهین بگو. مباحث کلامی داشته باش بدون توهین باشه. اما اگر میخواهی در واقع جسارتی بکنی، بدون که از امیرالمومنین به دوری. امیرالمومنین جسارت دوست نداره. چرا؟ چون ما آقای صفایی عظیم مثال خیلی ساده بزنم، بالاخره نوجوان بودیم یا بچه ترکه بودیم، وقتی دو نفر دعواشون میشد یکی فحش میداد، گفتن اونی که کم آورده فحش میده.
بله.
و اینا اونی که کم نیاره که فحش نمیده.
این که بزرگوارتره، بزرگ منشی، بله. اصلا این رفتار رو انجام نمیده.
نمیده. شما ببینید ما منطق داریم. آیا امیرالمومنین فحش دادن بکشید؟ نه. بله. اون طرف رو در ادعاش صادق نمیدونستن. این که شکی درش نیست. در شبه، در خطبه شقشقی هم هست. در صحیح مسلم هم هست و در کتاب های دیگه. طرف مقابل صادق نمیدونستن. بیعت کردن؟ نه. آقا اینا پس چیه؟ اینا اکراهه، اجباره. بیعت اجباری هم فایده نداره. اما در اون نگاه کلان، یعنی وقتی با این بیعت نمی کنم، آقا من تو رو صالح نمیدونم برای این کاره، اما در نگاه کلان فعلا الان شما چی؟ امیر مردم شما هستی، حاکم جامعه شما هستی، من باید انسجام جامعه رو حفظ بکنم و اگر مسئله‌ای بود، خیرخواهی بود، مشورتی بود، پاسخ شما را میدهم. این میشه تبلور وحدت جامعه اسلامی در عمل و رفتار امیرالمومنین. و ما هم امروز این وظیفه رو داریم. بله، اون مباحث رو میگیم، صحبت میکنیم، از اون ور هم به این ورش هم پایبندیم. لذا بارها و بارها و بارها ما در این شبکه اعلام کردیم. حضرت استاد هم فرمودن به نقل از آیت الله العظمى سیستانی که لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل تقول بل قولوا انفسنا اهل السنه. نگید عرض کنم برادران اهل سنه، بگید جان و اهل سنه. در عمل هم این رو ثابت کردیم. شما در کشور ما ببینید، اگر زلزله آمده، اگر سیلی آمده، اولین کسانی که به داد این عزیزان رسیدن، اگر اهل سنت بودن، کیا بودن؟ شیعیان بودن. رفتیم نه کمک های دولت، اون به جای خودش، اون بالاخره به عنوان یک حاکمیت وظیفه داره که به همه کمک بکنه، خود مردم، داوطلبان مردم، خیرین مردمی،
خلت فی الدین.
بله، ما آمدیم این کارو کردیم. لذا تصور نشه که اگه ما این بحثا رو میگیم، اگر ما میایم صحبت میکنیم از ایام غصب خلافت امیر، این به معنای اینه که زیر سوال ببریم ایام هفته وحدت. نخیر، هفته وحدت در جای خودش مقدس، مبارک، باید حفظ بشه با قوت و قدرت. اما از اون طرف از عقایدمون هم کم نمیذاریم، اونم بیان میکنیم، منتها بدون توهین، بدون اهانت، در چارچوب علم و ادب و با حفظ به اون شؤونات وحدت. خب اینم نسبت به این مسئله. ما عرض کنم خدمت شما در باب همین بیعت اجباری موارد دیگه هم داریم که حالا به خاطر وقت برنامه ازش صرف نظر میکنیم. اما آیا حالا آخرین جمله‌ای که ایشون گفت که آقا امیرالمومنین با اون فرد صمیمی خیلی نبود ولی دشمن هم نبود، اینجوری نیست. ببینید، ما تاریخ رو باید درست روایت بکنیم. یه زمانی شما میگی آقا دشمنی نمی کند، او یه حرفه. یه زمانی میگی مخالف نیست، نه آقا، اتفاقا مخالف هست، طرف هم قبولش نداره، طرف قبول نداره، اما دشمنی نمی کنه که انسجام جامعه هم بخوره. لذا شما ببینید، ما حتی در دوره عرض کنم خدمت شما عمر بن خطاب روایت در صحیح مسلم داریم که میاد نظر امیرالمومنین رو بیان میکنه نسبت به خودشون. ببینید در کتاب صحیح مسلم در صفحه 885، این چاپی که عرض کردم چاپ دارالفکره، صفحه 885، اینجا روایت شروع میشه و بعد میره به این قسمت میرسه. این دو عبارت زرد رنگ نظر امیرالمومنین درباره ابوبکر و عمر، نظرشون رو بیان میکردن، اما عرض کردم انسجام جامعه رو به هم نمیزدن، دنبالی نبود که جامعه به هم بخوره، اما نظرش رو بیان میکنه. واقعا نه، شما ادعای خلافت کردید، من در این ادعای خلافت شما رو صادق نمیدانم. شما بالاخره پیامبر پیمان بست و شما اون پیمان رو مراعات نکردید. لذا این یه مسئله نیست که خلاف باشه، یه چیزی که در ضرورت تاریخ. لذا مسلم هم روایت کرده و حتی جالبه، غزالی، امام محمد غزالی خودش هم میگه همین رو قشنگ روایت میکنه. وقتی اون ماجرای بخن بخن عمر رو ذکر میکنه که آمد و به امیرالمومنین تبریک گفت، میگه فهذا تسلیم و رضا و تحکیم، این تسلیم شده، رضایت داده، حکم داده به امامت امیرالمومنین. بله بعدش مخالفت کرده. یعنی این بحث قادرن، یعنی خلاف پیمان نبوی عمل کردن، اینجا آمده در سایه مسلم. آقای غزالی هم به گونه دیگه ذکر میکنه. یعنی مسئله نیست که بخوایم بگیم آقا این خلاف آموزه های وحدت، نه، این مسئله که علمای اهل سنت هم دارن شفاف نقل میکنن. بحث علمیست، این هست، این تاریخه، خب نباید کتمان بشه. خب اما آیا حالا بیایم به جان هم بیفتیم؟ قطعا خیر.
تکفیر کنیم؟
قطعا خیر. تکفیر کنیم، به جان هم بیفتیم، بیایم مثلا در واقع باعث بغض و کینه و دشمنی در جامعه بشیم، علیه هم شمشیر بکشیم، چنگ به صورت هم بکشیم، نه، این غلطه. چرا؟ چون اگر ما این کار رو کردیم، ابو سفیان ها هستن،
اونها هستن که دیگه بله. از این آب گلالود استفاده،
دقیقاً ابو سفیان ها هستن که از این آب گلالود ماهی بگیرن. ما دشمنان مشترکی داریم، در عین اینکه بین خودمون حقایق رو بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، در عین حال میبینیم چه کار میکنیم، مواظب ابو سفیان ها هم هستیم. بالاخره ما دشمن مشترکی به نام صهیونیست داریم، دشمن مشترکی به نام آمریکا داریم،
بله،
کسانی رو داریم به نام انگلیس که میان در واقع دعوا درست بکنن. من خاطرم هیچ وقت نمیره این ماجرا سالهای گذشته، جناب آقای صفایی یه مناظره شبکه المستقله برگزار کرده بود که در واقع یک دو فرد وهابی بودن،
بله، دو فرد شیعه هم در مقابلشون،
در مقابل یه آقایی رو به نام شیعه آورده بودن و از اون طرف هم آمدن بعضی از بزرگان با حضرت استاد تماس گرفتن که آقا شما وارد شید و دفاع بکنید از حقانیت اهل بیت علیهم السلام. من یادم نمیره اون مناظره ها رو میدیدم که وقتی اون آقایی که به اسم شیعه آورده بودن، اون کاملا معلوم بود داره نقش بازی میکنه و یه دعوای زرگری درست میکرد، بعد میمدن سر میکردن کلام از استاد رو به قول معروف صدای تلفن رو ببندن، چون ایشون تلفنی بس بود دیگه،
بله.
صدای تلفن رو ببندن، قطع و وصل بکنن، یک بالا پایینی بکنن که صدای ایشون به کسی نرسه. خب بانی این مناظرات المستقله کی بود؟ شاید که انگلیس بود. وقتی در واقع این المستقل را افتاد، انگلیس ها پشتش بودن، بخواستن تفرقه ایجاد بکنن. نمیگیم مناظره نباشه، نه، مناظره راه برای کشف حق هست،
ولی نه اینکه انگلیس بانیش بشه،
بله، نه، اما نه اینکه انگلیس بانیش بشه، خیلی مهمه. و اینا ما در واقع فرمایشات حضرت آقا هم داریم که میفهمم مناظره اصلا راه برای کشف حقه،
بله،
خیلی هم خوبه، اما در چارچوب، هم در چارچوب ادب، هم در چارچوب علم و روشمند. اما اگه شد بانیش انگلیس، اون وقت میشه دعوا درست کردن، او غلطه. اونجا از دوستات ضرورت داشت که مقابل اینا بایسته، چون اون آدم آورده بودن علکی به اسم شیعه که یه دعوای درست کنه و مغلوب هم بشه و بعد بگن در عالم مخابره کنن که شیعه ضعیفه. خب از دوستات رفتن و الحمدلله مناظرات موفقی داشتن و همون انگلیسی هم فهمیدن که دیگه نباید این کارا بکنن، در اون باره دیگه عقب رفتن. اما به هر صورت باید مواظب باشیم تو بازی دشمن نیفتیم. بنابراین اون بینندگان عزیزی که برنامه ما رو می‌بینن دقت داشته باشن به این قصه. این مباحث، طرح این مباحث هم خلاف وحدت نیست و هم نباید این مباحث باعث بشود ما وحدت رو فراموش بکنیم. بنابراین در این اعتقاد به وحدت از عقایدمون هم دفاع خواهیم کرد. اما جناب آقای صفایی عزیز، ما یه بحث دیگری داریم که عرض کنم اگر فرصت داشته باشیم به قول معروف به اون هم بپردازیم، که عرض کنم خدمت شما در این باقی مانده برنامه اون کلیپ شماره 2 رو اگه دوستان پخش بکنن،
بله،
بشه پخش.
خیلی خوب، پس کلیپ بعدی رو بی زحمت دوستان پخش کنن، کلیپ شماره 2 رو، و انشالله ما برمیگردیم تا انتهای برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
درود. لطفاً بپرسید منظور از 25 سال سکوت علی چیست که شیعیان برایش سوگواری میکنند و نقد میکنند که چون خاری در چشم و استخوانی در گلو تحمل کرده؟
بله، ما نشان دادیم که این 25 سال همچین سکوت هم نبود. اگر دوستان به مسجد مدینه می رفتن می دیدن که علی در حال رایزنی است با ابوبکر، در حال رایزنی است با عمر، حتی در بسیاری از امور هم با عثمان مشورت می کنه. حالا دیدگاهاش با عثمان کمی معارض هم بود، ولی سکوتی وجود نداشت. مسئله بر سر این بود که علی در ابتدا سعی کرد عده‌ای رو برای خودش جمع‌آوری بکنه، آن تعابیری رو که حتی منابع شیعی آوردن که معاویه هم در نامه‌ای به علی میگه که شبانه خانه نشینت تا سوار حمار کردی، دو پسرت را گرفتی و خانه از انصار و مهاجر نبود که آن را فرو گذاری، اما چیزی رو ادعا کردی که کسی آن را نمی‌شناخت. یعنی او سعی کرد فاطمه و حسن و حسین رو به در خانه مردم ببره، بگه ببینید اینها فرزندان رسولن و ما محق هستیم به خلافت. اما خب انصار و مهاجران این مسئله رو نمیپذیرفتن. برای همین شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که علی در این 25 سال کاملا ساکت بوده، یه گوشی عزلتی گرفته. نه، اصلا به هیچ عنوان. علی در بطن امور بوده، به عنوان فرمانده جنگی در کنار عمر بوده. و باز هم تأکید میکنم اگر عزیزان معتقدن که خب علی به ایران نیامد، در ایران حضور نداشت، خب عمر هم حضور نداشت، طلحه و زبیر هم حضور نداشتن، عبدالرحمن ابن عوف هم حضور نداشت، فرماندهان جنگ بودن، اگر ضرورت اقتضا نمیکرد نمی آمدن. بعد از جنگ جسر که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در ایران کشته شد، اختلافاتی هم رخ داد بین مصنع و دیگران. در اونجا شورای فرماندهی تصمیم میگیره سعد بن ابی وقاص رو بفرسته که خب به هر حال یک درایت خاصی در امور جنگی برای مسلمانان داشت. بنابراین اونها هم در جنگ با ایران حضور نداشتن، اما این به این معنا نیست که مخالف حمله به ایران بودن یا از مشاوره به عمر پرهیز میکردن یا از مشاوره به عثمان پرهیز میکردن. به هیچ عنوان این گونه نیست. این یک تبلیغاتی است که دستگاه روحانیت سعی کرده بسازه تا نشان بده علی با خلفای جور و غاصب هیچ گونه نسبتی نداشته.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. کلیپ دوم هم دیدیم جناب استاد، فکر کنم ایشون بعضی وقتا ناخودآگاه تایید میکنه. الان فکر میکنم اصلا این کلیپ تایید صحبت های جناب عالی بود در مورد سیره امیرالمؤمنین در اون دوران 25 سال، که حالا اشتباها گفته میشه که دوران خانه نشینی، در حال که حضرت خانه نشین نبودن، حضرت سکوت نکردن. ما شیعیان همچین ادعایی نداریم.
ببینید دو تا مسئله است، سکوت نظامی بله، سکوت فرهنگی خیر.
احسنت
بله. خب چون سکوت نظامی انسجام جامعه اسلامی به هم میزنه، اما سکوت فرهنگی اگر کسی بخواد انجام بده، بصیرت مردم در واقع روشنگری و بصیرت از بین میره و مردم روشن نمیشن. لذا امیرالمؤمنین سکوت نظامی دارند، اما فریاد فرهنگی دارند برای که بصیرت در بین مردم افزوده بشه. اما این که ما بگیم آقا خانه نشین بود و سکوت کرد، به این معنی نمایم قبول نداریم، به این معنی که بگیم حتی به لحاظ فرهنگی صحبت نکرد. شما ببینید آقای ابن عبدالبر اندلسی یه عبارتی رو داره در کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اینجا بحث میکنه اصلا چرا امیرالمؤمنین سکوت نظامی کرد. جالبه، اینجا ملاحظه بفرمایید، کتاب الاستیاب صفحه شماره به قول معروف 230، خب در شرح حال شخصی به نام رفاعت بن عمرو بن زید، اینجا یک مسئله رو نقل میکنه، از این پایین شروع میکنه، میگه عمر بن شبه از مدائنی از ابی مخنب از جابر از شعبی نقل کرده که زمانی که طلحه و زبیر خروج کردن، ام فضل بنت حارث یعنی مادر عبدالله بن عباس یعنی زن عموی امیرالمؤمنین آمد نامه نوشت، کتبت ام فضل بنت حارث الی علی، به امیرالمؤمنین نامه نوشت و به خروجهم گفت این آقا خارج شدن. حضرت فهمیدن که العجب لطلحه و زبیر، ان الله عز وجل، عجب از اینا تعجبه، خداوند عز وجل زمانی که پیامبرش رو از دنیا برد، قلنا ما چی گفتیم، نحن و اهله و اولیاءه، اما لا ينازعنا سلطانه احد. خب میگه ما گفتیم ما اهل بیت پیامبر و اولیای پیامبری و در واقع برای حکمرانی جامعه اسلامی احدی با ما منازعه نمی کند. فابا علینا قومنا، قوم ما آمدن ابا کردن و آمدن فولوا غیرنا، غیر ما را آمدن حاکم کردن. خب و ایم الله، ببینید و ایم الله، به خدا قسم لولا مخافت الفرقه، اگر ترس از تفرقه جامعه اسلامی نبود و ان یعود الکفر و یبعد دین لغیر، اگر در واقع ترس از افتراق در جامعه نبود و تفرقه نبود، اگر ترس از این نبود که کفر برگرده و دین نابود بشه، ما شرایط رو تغییر میدادیم. اما فصبرنا علی بعض الالم، ببینید میگه ما آمدیم بر این دردها صبر کردیم و جز خیر چیزی ندیدیم. از این صبرمون خیر دیدیم. یعنی چی؟ یعنی دین حفظ شد، کفر نیامد، تفرقه ایجاد نشد. خب این که میگه ما به قول معروف آمدیم تغییر ندادیم، تغییر با چی میخواد بده؟ با شمشیر،
با
حمله نظامی بکنه. میگه ما این کارو نکردیم. چرا؟ چون در واقع مردم کافر نشن. بعد میگه تعجب از طرح حضور، چرا دارن انسان انسجام جامعه رو به هم میزنن؟ من علی این کارو نکردم. اینا یاد نگرفتن از ما که دین حفظ بشه؟ اینا نخواستن کاری بکنن که کفر برنگرده. شما نمیدانید مردم یک سری منحرف میشن با این کار شما؟ بالاخره برای مردم اشتباه پیش میاد، امر مشتبه میشه. حق با کیه؟ این خب ببینید، این امیرالمومنین حضرت صبر میکنن و بعد میان به قول معروف ادامه میدن، میگن بله عثمان آمد و به قول معروف حکومت کرد و بعد مردم او رو کشتنش، بعد اومدن سراغ من، ولم از تکره احدا، من احدی رو مجبور نکردم که اون بیعت بکنه. خود طلحه و زبیر آمدن با من بیعت کردن، ولم یسفرا شهرن کاملا، بابا یه مصب نکردن، حتی خرج عراق عراق ناکفین. اینا آمدن و به قول معروف بیعت شکنانه رفتن به سمت عراق در مقابل من بیستن. اللهم فخوذ هما به فتنت اعمال المسلمین، خدایا فتنه‌ای که اینا برای مسلمین در واقع کردن در مقابلش خدای خودت با اینا برخورد کن. این دعای امیرالمؤمنینه و جمله امیرالمؤمنین. این منطقه امیرالمؤمنینه. حضرت سکوت نظامی کرده،
بله،
اما سکوت فرهنگی خیر قطعا نکردن و لذا این حرف حرف غلطیه. این که میگن آقا امیرالمؤمنین در واقع با خلفا خب همیشه همکاری میکرد،
مشورت میداده،
اگر همکاری رو به عنوان مشورت بگیریم، بله این بوده. و چرا این بوده؟ به خاطر که اصل اسلام حفظشه. اما اگر همکاری رو به عنوان شرکت در عملیات‌های نظامی بگیریم و تأیید تک تک فتوحات، نخیر این نبوده، این نبوده. شما ببینید مثلا ما در شهر نهج‌البلاغه ابن ابوالحدید یه منبعی که آقای سلیمانی امیری هم زیاد داشت استناد میده در جلد 18، ما موردی رو داریم در صفحه شماره 78 که عرض کنم خدمت شما، عمر بن خطاب به ابن عباس شکایت میکنه از پسر عموش امیرالمومنین. چرا؟ میگه سألته ان یخرج معی فلم یفعل. ببینید میگه گفتم فلانی بیا با من خروج کن بریم تو این جنگ ها شرکت کن، فلم یفعل، انجام نداد. ولم ازل اراه واجدن. ببینید میگه من دیدم همیشه این خشمگینه و با ما نمیاد. بله در این فتوحات شرکت نمیکنه، شمشیر در تأیید اون طرف مقابل دست نمیگیره، کما اینکه خودش هم سکوت نظامی کرد و علیه اون طرف هم شمشیر نکشید. اما آیا ایشون سکوت فرهنگی کرده؟ خیر، فریاد در واقع فرهنگی دارن نه سکوت فرهنگی. یا مثلا در مورد دیگری ما داریم که به امیرالمومنین گفتن آقا تو بیا برو و عرض کنم خدمت شما در این فتوحات شرکت کن، به عنوان حتی فرمانده گفت من نمیرم، این کارو نمیکنم. خب لذا ببینید آقای ابن تیمیه هرانی در کتاب الفتاوی الکبراش در عرض کنم خدمت شما صفحه 413 میگه تمامی جنگ هایی که امیرالمومنین بعد از پیامبر حاضر بود بعد از وفات رسول خدا جمل و صفین و نهروان بوده، چیز دیگه نبوده. و ما در منابع دیگر هم داریم، ببینید در کتاب مروج الذهب مسعودی جلد دوم در صفحه 244 که اینجا یک بحثی رو مطرح میکنن و در دوره خلیفه دوم میگه عثمان وارد میشه و خلیفه دوم بهش میگه که یا ابا عبدالله اشر علی، مشورت بده به من، من اسیر و او اقیم و برم من با اینا در جنگ ایران شرکت کنم یا بمانم. عثمان میگه بمون، لشکر رو بفرست. بعد تا میرسه به امیرالمؤمنین و عرض کنم خدمت شما میگن آقا خب خودت نمیری، باید یک کسی رو بفرستی و اثر رجلا لهو تجربه بالحرب و بصرون بها، خودت نرو اما یک فردی بفرست که در جنگ تجربه داره و بصیرت داره نسبت به جنگ. عمر میگه چه کسی رو؟ میگن علی ابن ابی طالب. میگه خب باش صحبت بکنید، باش مذاکره بکنید در این امر، آیا این کار رو انجام میده یا نه. عثمان میره با امیرالمومنین صحبت میکنه، فلقا علی فذاکره ذلک، در این مورد باش صحبت میکنه، فابا علی ذلک و کرهه. امیرالمومنین ابا میکنه، میگه نه من دوست ندارم در اینجا شرکت بکنم. خب بعد عثمان میگه همچین چیزی بوده. در فوتبال بلدان بلازوری هم ما همین مسئله رو در مورد جنگ قادسیه داریم در صفحه 356 که اینجا عرض کنم خدمت شما بحث اینه که عمر بن خطاب برود یا نرود. بعد میگه که عرض کنم و اشار علیه علی بن ابی طالب بالمسیر، میگه ایشون با امیرالمومنین صحبت کرد آقا تو بیا برو در جنگ قادسیه شرکت کن. و عرض کنم حضرت فرمودن که فقال له انی قد عزمت على المقام و عرض على علی الشخوص فاباه. ببینید صحبت اینجاست، خود عمر میگن آقا تو خود میری؟ میگه نه من میخوام بمونم. بعد بهش میگن خب با علی بن ابی طالب صحبت کن، فاباه. امیرالمومنین ابا میکنن. پس بنابراین ببینید جناب آقای صفایی عزیز، امیرالمومنین به اونها مشورت میدادند برای حفظ جامعه اسلامی، برای وحدت جامعه، برای عدم تفرقه که در اون عبارت ابن عبدالبر آن درستی هم بود. اما آیا امیرالمومنین در جنگ ها شرکت میکردن؟ آیا این فتوحات مرتبط بود؟ خیر. حالا آقای سلیمان امیری میگه آقا بله اگه علی نبوده خب عمر هم نبوده. بله، بین این نبودن با اون نبودن دو تا فرق وجود داره. یه زمانی ببینید اون فرد حاکم جامعه است، خب اگه قرار باشه کسی در این جنگ ها شرکت کنه او باید بره، کما که پیامبر در بسیاری از غزوات خودشون همه غزوات نبوی خودشون بودن. بله اون مواردی که نبودن سریه هایی بود که بالاخره امیرالمومنین که نفسشون بود میفرستادن، برای خودشون نمیرفتن، ولی در همه خودشون شرکت کردن. خب حالا او خودش به هر دلیلی نمیخواد حاضر بشه با اینکه اولا و به ذات وظیفه‌ش بره، اما امیرالمومنین اینجا میتواند شرکت بکنه یا خیر؟ میتونه شرکت بکنه اگر در واقع حکمرانی طرف مقابل قبول داشته باشه، اما اگر قبول نداشته باشه شرکت نمیکنه. درست شد؟ لذا این شرکت نکردن با اون شرکت نکردن متفاوته. او شرکت نمیکند که جانش حفظ شود، خب کما که در مشورتی هم که بشدن همین بود، اما امیرالمومنین شرکت نمیکند به خاطر که این نوع جنگ رو قبول نداره. چون ببینید ما اگر یه موقعی من اشاره کردم در برنامه هام یه تفاوت ماهوی بین جنگ های امیرالمومنین و جنگ های دوران خلفای سگانه وجود داره. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در تمامی جنگ هاشون موعظه میکردن، بصیرت حفظائی میکردن، این نبود که شروع کنن به کشتن افراد. و این رو هم امیرالمومنین از پیامبر به ارث برده بودن، پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در همه جنگ ها این کار رو انجام میدادن. اما خب در جنگ های طرف مقابل نه، اینجوری نیست، یعنی ما موعظه به اون معنا نداریم، از اول کشت و کشتاره. که حالا موارد متعددی هست که اینها رو میشه در یه وقت مبسوطی بهشون پرداخت که الان دیگه فرصت ما اجازه نمیده، اما امیرالمومنین اینجوری نیست. لذا امیرالمومنین ابا میکنن شرکت بکنن، ضمن این که در واقع این نوع حکمرانی رو قبول ندارن، این نوع جنگیدن رو هم قبول ندارن، اما اصل اسلام رو چرا قبول دارن؟ برای حفظ اصل اسلام تلاش میکنن قطعا. آیا کاری میکنن که مثلا ایران روم علیه مسلمان هجوم بکنن؟ نه، این کار رو نمیکنن. چون امیرالمومنین ببینید اگر قرار بود که بیاد شمشیر بکشه، خب طبیعتا رومی که پیامبر لشکر اسامه رو میخواست بفرسته از بین ببره، اونها رو خب اینا میومدن استفاده میکردن دیگه، گفتن آقا بین خودشون دعواست، حالا ما هم بریم. طبیعتا ایرانی که خسرو پرویز بالاخره با پیامبر مقابله کرد و قبول نداشت، نامه پیامبر رو پاره کرد، اون هم بعدش نمیومد که بیاد به قلم رو به خودش اضافه بکنه.
بله، با یه اسم ضعیف،
بله، اضافه کردن قلم رو به روم و ایران به قیمت چی تموم میشد؟ به قیمت اینکه اسلام از بین بره و ان یعود الکفر، همون عبارت که بود، کفر برگرده، اینا برگرد. اگه این میشد خب این ارزشی نداشت، تمام زحمات پیامبر به باد رفت. لذا امیرالمومنین ابا میکنن در حضور در این جنگ ها به خاطر انتقاداتی که دارن، اما از اون طرف مشورت میدن، از اون طرف میگن نه آقا تو به قول معروف اینجوری عمل کن، انقدر مشورت میدن که خلیفه دوم میگه لولا علیون لهلک عمر. همین عبارت نبود ابو بکر هم داشت، همین عبارت نبود ابو بکر هم داره که اگه علی نبود ابو بکر هم هلاک میشد. چرا؟ چون امیرالمومنین برای حفظ اسلام تلاش کرد. بذار وظیفه ما مسلمان ها هم در این دوران همینه، ما سکوت فرهنگی نمی کنیم بلکه فریاد فرهنگی داریم، روشنگری فرهنگی داریم، بصیرت افزایی فرهنگی داریم. خب چون اساس تعالیم اسلام این است. اما سکوت نظامی می کنیم، به جان هم نمی افتیم، به صورت هم چنگ نمی کشیم، اما در مقابل دشمن مشترک و دشمن واحدمون هممون ید واحد هستیم. فرقی نمی کنه حنفی باشه، شافعی باشه یا شیعه.
بله.
این که عرض کردم این ستا رو به خاطر جمعیت کشور خودمون گفتم، وگرنه ما حاضریم با برادران اهل تسنن مالکی و حنبلی هم که در کشورهای دیگه هستن در مقابل دشمن واحد ید واحده بشیم و در مقابل ظلم همه با هم بایستیم. چرا؟ چون الاسلام اسلام دینیست که علو دارد و باید برتر باشد. اسلام در واقع کفر رو بر خودش نمیپذیره. تفرقه ما و عدم انسجام ما یعنی تسلط کفر.
و خود امیرالمومنین فکر میکنم یه جایی هم اشاره کردن دیگه، اون داستان مادری که صاحب حق بود، صاحب اون فرزند حقیقی بود، از حق خودش گذشت، میدانست که این فرزند فرزند واقعی او، اوست مادر واقعی این فرزند، ولی خب از این حق گذشت برای اینکه اون فرزند سالم بماند، اون فرزندی که بالاخره تازه متولد شده، تازه ابتدای دورانش هست، هنوز به اون دوران بلوغ خودش نرسیده. خب این جانش، حفظ جان این اولویت داره و امیرالمومنین همچین این کار رو کردن، دقیقا برای حفظ اساس اسلام این کار رو کردن. فرمایشی دارید به عنوان پایان برنامه؟
من واقعش خب کلیپ دیگری داشتیم، اما با توجه به اینکه وقتمون به اتمام رسیده نمیتونیم این رو بیان بکنیم و فقط خواهشی که دارم از عزیزان خودمون در اقصا نقاط ایران اسلام یا حتی در کشورهای فارسی زبانی که صدای ما رو میشنون، برنامه ما رو میبینن و ما توفیق داریم که مهمان لحظه‌هاشون باشیم، این هست که انسجام جامعه و وحدت جامعه رو حفظ کنید، در عین این که به عقاید پایبندید که ذره ای از عقایدمون عقب نمی نشینیم، اما انسجام جامعه رو حفظ بکنید. ما توقع نداریم، ببینید حرف ما اینه جناب آقای صفایی عزیز، ما نمیاییم بگیم آقا طرف مقابل بیاد حرف ما را بپذیرد، نه اینو نمیگیم، ارائه میکنیم، ارائه طریق میکنیم، برهانمون رو میگیم، دلیلمون رو ذکر میکنیم، هر کسی مختاره، آزاد دوست داره در یک فضای عاری از تعصب ببینه یا میپذیره یا نمیپذیره، اما به دنبال این نیستیم که مذهب کسی رو عوض بکنیم، نه ما ارائه طریق میکنیم، راه اهل بیت علیهم السلام رو شرح میدیم.
دقیقاً.
به دنبال دعوا درست کردن نیستیم، به دنبال آشوب نیستیم، نه، در مقابل دشمن واحد دست عزیز اهل سنتمون رو به گرمی هم میفشاریم.
احسنتون، انشالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، استفاده کردیم از وجود جناب علی. انشالله در برنامه آتی و هفته آینده هم در خدمت شما باشیم با ادامه مباحث و تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید، در رأس همه ادعیه دعای تعجیل در ظهور و سلامتی مولامون حضرت صاحب العصر و زمان باشد انشاءالله. و عرضه می داریم که اللهم عجل لوليک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانان، بیا جانان. Lale yesma tak savore bir